تفسیر قرآن کریم صوت شماره 195 سوره سجده آیات 1-15.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. سوره مبارکه سجده، سوره ای که 30 تا آیه داره، از سور مکیه، یکی از 6 سوره ای که با حروف مقطعه الف لام میم شروع میشه، یکی از 4 سوره ای که سجده واجبه درش هست. یعنی وقتی اون آیه سجده دار رو ما میخونیم، دیگه یه سجده به گردنمون میفته، مکلف میشیم به انجام یه سجده، که در سجده میتونه آدم از کاری رو بگه، از کاری رو گفتن به صورت استحبابی، میتونه ذکری هم نگه، فقط خود اون سجده موضوعیت داره. و طبق روال همه سور مکی، مطالب مهمی که در حوزه های مسائل اعتقادی گفته میشه، در مباحث توحید و معاد و بحث امامت که در آیه 24، بحث ظهور که در آیات انتهاییه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون الله، اون حقیقتی که همه کمالات رو در خودش داره و از جمله هم بخشنده است به بخشایش عام برای همه و هم بخشایشگر به بخشایش خاص برای برخی، اون برخی که از اون رحمت رحمانیه و از اون رحمت عام خوب استفاده کردن، مشمول رحمت رحیمی هم میشن. آیه 1 الف لام میم که قطعا رموزی درش هست که انشالله در آینده نزدیک خواهیم فهمید. آیه 2 تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین، کتابی است که از سوی پروردگار جهانیان نازل شده و هیچ تردیدی در آن نیست، کتابی از ناحیه رب، چون رب مربی، اقتضای این ربوبیتش فرستادن یک کتاب محکم، متقن، خلل ناپذیر، بدون شک و شبهه و تردید. آیه 3 اما اهالی مکه، اقوام خیشان حضرت رسول، در مقابل او و در مقابل کتاب او چه موضعی داشتند؟ ام یقولون افترا، آیا میگویند آن را به دروغ ساخته، یعنی اون قرآن رو افترا بسته؟ بل هو الحق من ربک، بلکه آن حقی است از ناحیه پروردگارت، رب، اقتضای مربیگریش اینه که کتاب بفرسته، درستش همینه. لتون زر قوما، تا گروهی را انذار کنی، اون قومی که یه فضای باطل شرکالود ایجاد کرده بودن توی شهر مکه. برای چی همچین فضای ایجاد کرده بودن؟ برای که طبعا سوء استفاده های سیاسی و اقتصادی و اینا کنن دیگه. این قومی که یه فضای آلوده شرکالود رو ایجاد کرده بودن برای خالی کردن جیب مردم، برای به دست آوردن یه مناسبی منافعی، اینا رو انذار کنی، چون اینا مریضن دیگه، باید با زبان انذار باشون صحبت بشه. ما آتاهم من نذیر من قبل، که پیش از تو هیچ انذار کننده ای برای آنان نیامده است. یعنی اینا توی فضای آلوده ای بودن، تو آلودگی های خودشون مشغول بودن، کسی هم نبود اینا رو هشدار بده، حالا تو اومدی براشون. لعلهم یهتدون، شاید هدایت شوند، شاید اگر تازه حرف تو رو گوش بدن، لوازم دیگر رو هم رعایت کنن. وقتی در آیات قرآن میگه لعل، لعلکم، لعلهم، این یعنی اینی که ما فرستادیم بخشی از علته، این باید باشه، چیزای دیگه هم باید باشه، با هم دیگه در کنار هم علت تامه بشه تا یه اتفاقی بیفته. این لعلهم یعنی اینی که فرستادیم لازمه، اما کافی نیست. لازم و کافی اینه که در کنار این لوازم دیگه هم باشه، مثلا نبوت و رسالت و ریاست و ولایت پیامبر رو هم بپذیرن، حرفشو مو به مو گوش بدن، چون ممکنه انذار کنه گوش ندن، بدتر شه تازه، به جای اینکه هدایت شون تازه بیشتر سقوط کنن. آیه 4 الله الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی سته ایام، خداوند همان کسی است که آسمان ها و زمین و آن چرا میان این دو است در 6 روز آفرید. قبلا هم گفتیم یوم در فرهنگ قرآنی معنای روز مصطلح ماها رو نمیده، که یعنی از یک ساعتی در صبح شروع میشه تا یه ساعتی در شب ادامه پیدا میکنه. یوم در فرهنگ قرآنی یعنی ظرف ظهور، یعنی یک فضایی که یه حقیقتی ظهور پیدا میکنه. 6 ظرف، 6 دوره. مثلا وقتی میگیم روز قیامت، یوم القیامه، منظورمون این نیستش که یه ساعتی از صبح قیامت شروع میشه و تا یه ساعتی از شب ادامه پیدا میکنه، منظور یک فضایی، یک ظرفیتی، یک موقعیتی که حقایق عالم قیام پیدا میکنه و اونجا ظهور پیدا میکنه، همه میبینن دیگه، همه پرونده ها روه. یوم القیامه، ظرف ظهور قیامت. لیلت القدر، در مقابل اون، یعنی ظرف کمون، پنهان شدن قدر و حقیقت یه چیزی. ما باید حواسمون باشه بعضی از اصطلاحات مشترک لفظیه، نباید ما رو به این اشتباه بندازه. شیر در زبان فارسی، عین در زبان عربی، اینا مشترک لفظیه. کدوم یکی؟ ستت ایام، در 6 روز. کدوم روز؟ اون روزی که حقایق عالم ظهور پیدا میکنه، یعنی در 6 دوره، در 6 ظرف. ثم استوى على العرش، سپس بر عرش قرار گرفت. عرش اینجا اشاره به قدرت خداوند داره، ولی خداوند مادی که نیست روی یک عرشی تختی بشینه، یعنی سپس بر اون عرش قدرت قرار گرفت. مالکم من دونه من ولی ولا شفیعا، که هیچ سرپرست و شفاعت کننده ای برای شما جز اون نیست. افلا تتذکرون، آیا متذکر نمیشوید؟ یعنی اگر کسی باشه که بر سر شما ولایت داشته باشه، یا کسی باشه که امید به شفاعتش داشته باشید، اون فقط خداست. شما دنبال ولایت و شفاعتی جز اون نگردید. اگرم کسی ادعا ادعاشو کنه دروغینه و این ولایت و شفاعت رو هم البته خداوند به اولیاء خودش میده در سلسله طولی، چون فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، دیگه من در زمین یه خلیفه دارم. خلیفه یعنی کسی که تمام صفات مستخلف عنه، اون کسی که خلیفه شده جانشین شده رو داره به اذن او، به اون اندازه که او صلاح میدونه. ولایت، شفاعت، اینا از آن خداونده و البته به اذن الهی از آن اولیاءش، اون کسانی رو که خداوند تاییدشون کرده. آیه 5 یدبر الامر من السماء الى الارض، که امور این جهان را از آسمان به سوی زمین تدبیر میکنه. ثم يعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون، سپس در روزی که مقدار آن هزار سال از سالهایی است که شما میشمرید به سوی او بالا میرود. اینجا یه نکته هست، میفرماید در روزی که، باز یوم، روزی یعنی چی؟ یعنی یه روز؟ نه، یعنی در یک ظرفی، در یک فضایی، در یک دوره‌ای، در یک ظرف ظهوری که یه حقیقتی ظهور پیدا میکنه، که کان مقداره الف سنه مما تعدون، که باشد مقدار آن هزار سال از آنچه که شما میشمرید، یعنی پیش شما هزار سال اون یه روزه، تو اون یه روز یعرج الیه، به سوی او بالا میره. چی به سوی او بالا میره؟ این آسمان ها و زمین، این نظام عالم، چون اول آیه میفرماید من السماء الى الارض، دیگه آنچه که از آسمان ها به سوی زمین رو تدبیر میکنه. اینا، تمام این نظام عالم، تمام آسمان ها و زمین، یعرج الیه، عروج میکنه، به سمت او بالا میره در یه همچین روزی. در یه همچین روزی یعنی چی؟ یعنی ما در یک فضایی نظام عالم مادی رو جمع میکنیم، بساط رو میبریم به سمت عالم کامل قیامت، یعنی اصلا فضا متحول میشه، این پرده های دنیایی برداشته میشه، همه انسان ها همون جایی که هستن یهو میبینن قیامت شده، منتها تو یک روزی که برای شما هزار ساله. هزار ساله یعنی چی؟ یعنی یک دوره خیلی متفاوته. اصلا اینجا بحث روز و ماه و سال و اینا نیستا، خداوند متعال داره اینجوری میگه، یعنی در یک فضای خیلی متفاوت. مثلا چطور میگن که فلان جا به قدری تغییر کرده که انگار هزار سال گذشته؟ اصلا هزار سال نگذشته، میخوان تغییر بزرگی که داره اتفاق میفته رو بگن، چون باید زبان قرآن رو فهمید. زبان قرآن یه جورایی همون زبان محاوره ما هم هست، بین ماها، ماها هم همینجوری صحبت میکنیم. مثلا یه نفر میاد در یک جای مدیریتی رو انجام میده، در عرض مدت کوتاهی یا خیلی خوب یا خیلی بد، حتی مثلا یه جوری بد مدیریت میکنه، یهو گرونی میشه، قیمت ها چند برابر میشه، 20 برابر میشه، 30 برابر میشه، دیدیم دیگه، الانم که وسطش داریم زندگی میکنیم. یا یه نفر میاد در یک مدیریتی، یه مدیریتی رو اعمال میکنه، در یه مدت کوتاهی تحولات فوق العاده زیاد ایجاد میکنه. در مورد حکومت امام زمان دقیقاً ما اینو داریم، میفرماید امام زمان در حکومتشون به اندازه‌ای که اصحاب کهف در غار خوابیدن 309 سال حکومت میکنه. بعد تو روایات دیگه داریم 19 سال، 70 سال، اینا رو همه رو داریم. چرا میفرماید 309 سال؟ به خاطر اینکه یعنی تحولاتی که در زمان حکومت جهانی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در دنیا ایجاد میشه خیلی زیاده، انگار 300 سال گذشته، انگار 1000 سال گذشته. ما تو زبان فارسی هم میگیم چقدر تغییر اینجا رخ داده، انگار 100 سال گذشته، انگار 1000 سال گذشته. این 1000 سال در نزد شما یعنی خیلی تفاوت، خیلی تغییر، خیلی درجه فرق میکنه، خیلی داستان متفاوته. اصلا شما در یک عالم جدیدی پا میذارید. اصلا بحث 1000 سال نیست، بحث یک عالم جدیده. یه روایت خیلی جالب هست تو همین بحث 1000 سال 2000 سال، در امالی مفید صفحه 14 حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه میفرماید ان الله عز وجل خلق الارواح قبل الاجساد به الف عام، خداوند متعال ارواح را 2000 سال پیش از اجساد آفرید. این 2000 سال یعنی چی؟ 2000 ضرب 365 روز ما؟ نه، این 2000 یعنی دو مرتبه، دو جهان، دو عالم خیلی متفاوت و به لحاظ رتبه بالاتر، که یعنی انگار هر کدوم از این عوالم با اون یکی 1000 سال فرق میکنه. مثلا ما تو بیان عادی دینی چی میگیم؟ میگیم دنیا، برزخ، قیامت، همینو میگیم دیگه. برزخ یه عالمی است بالاتر از دنیا، انگار 1000 سال بینش فاصله است. مثلا تو روایت اینجوری خواستن به مخاطب بفهمونن که یعنی خیلی با هم تفاوت داره، اصلا یه عالم دیگری است. بحث سال اصلا نیست، بحث تفاوته. یا عالم قیامت یه عالم بالاتر از برزخه، دو عالم بالاتر از دنیاست، انگار 2000 سال با دنیا فرق داره. قشنگ این بحث 2000 و 1000 اینا در آیات و روایات، بحث رو چیه؟ تفاوت عوالم. ما این آسمان ها و زمین رو در یک روزی بالا میبریم، در روزی که 1000 سال که شما میشمری طول میکشه، یعنی در یک عالم فوق العاده بالاتر، در یک عالم کاملا متفاوت. پس اگر ما در آیات روایات جایی شنیدیم 1000 سال 2000 سال، ذهنمون نباید بره به سمت روز و ماه و سال، ذهنمون باید بره به سمت تفاوت بسیار زیاده در عوالم. یعنی شما در یک عالمی وارد میشید که خیلی متفاوت. آیه 6 ذالک عالم الغیب و شهادت العزیز الرحیم، آن خداوندی است که پنهان و آشکار را می میداند که شکست ناپذیر بخشایشگر است. اینجوری متصف به صفات کمالی، عالی ترین اسماء و صفات کمالیه. یه همچین خدایی شما تو اون فضای شرکالود و بت‌های سنگی و گلی چقدر ذهنتون کوچیک شده بود؟ یه همچین خالقی، یه همچین خدایی دارید با این اوصاف کمالی. آیه 7: الذی احسن کل شیء خلقه، که او همون کسی است که همه چیز را از حیث خلقتش به نیکوترین وجه قرار داد. احسن، به نیکوترین وجه قرار داد. از چه حیثی؟ از حیث خلقتش. و بدا خلق الانسان من طین، و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد. ماده اولی انسان گل. آیه 8: ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین، سپس نسل او را از عصاره ای از آبی ناچیز و بیقدر آفرید، پست و بیمقدار. آیه 9: ثم سواه، سپس او را موزون ساخت، یعنی اندامش رو. جنین در رحم مادر اندامش موزون میشه، دست و پا در میاره، همه چی سر جای خودش. و نفخ فیه من روحه، و از روح خیش در وی دمید. اون ملکی که در چهار ماهگی میاد افاضه وجود میکنه، افاضه نفس ناطقه انسانی میکنه، اون ملک در واقع داره اون روح خداوندی رو در این میدمه، حامل روح خداوندیه. و از روح خیش در وی دمید. وقتی اون جنین بعد از 3 تا 40 روز 120 روز 4 ماه بدنش کامل شد، که در سوره مؤمنون داشتیم، یکی از معجزه های علمی قرآن، 40 روز طول میکشه نطفه بشه علقه، 40 روز طول میکشه علقه بشه مزغه، 40 روز طول میکشه مزغه بشه جنین، بعد از 3 تا 40 روز 120 روز، یعنی 4 ماه. و نفخ فیه من روحه، و از روح خیش در وی دمید. و جعل لکم السمع والابصار والافئده، و برای او گوش و چشم ها و دل ها قرار داد. قلیلا ما تشکرون، اما کم شکر او را به جای می آورید. ترتیب فعال سازی قوای ادراکی در انسان تو این آیه در سوره اسراء داشتیم. اول بچه وقتی به دنیا میاد، بعد از مدت کوتاهی حس شنواییش فعال سازی میشه. اول یه صداهایی رو میشنوه، مثلا کنار گوشش یه صدایی تولید بشه، این واکنش نشون میده. بعدش یواش یواش قوه بیناییش فعال سازی میشه، چشمش میبینه، اول یه چیزای خیلی مبهمتار، بعد یواش یواش میتونه بهتر ببینه، بعد دیگه دل، اون قوای ادراکی باطنی، اونا فعال سازی میشه. بعد خداوند در انتهای آیه میفرماد قلیلا ما تشکرون، چه کم شکرگزاری میکنید. یعنی ما این همه قشنگ شما رو موزون کردیم، از روح خودمون در شما دمیدیم، این همه قوای ادراکی ظاهری و باطنی به شما دادیم، این همه تور شکار به شما دادیم که بتونید حقایق ناب عالم رو درک کنید، بزرگ بشید باش، ولی چقدر شما کم شکرگزاری میکنید. اصلا یکی از شکایت‌های قرآن از ماها همین بحث شکره. و شکر هم بارها گفتیم فقط شکر زبانی نیست، اینکه انسان به زبان بگه خدایا شکرت، مثلا الحمدلله رب العالمین، بله این لازمه اما کافی نیست. لازم و کافی اینه که انسان شکر عملی کنه، یعنی از این امکاناتی که خداوند متعال به انسان‌ها داده، از این جسم موزون، جان خدایی، از این همه قوای ادراکی ظاهری و باطنی انسان استفاده کنه در راستای رضایت و اطاعت خداوند، و در راستای تحقق اهداف خداوند و خلیفه خداوند. یعنی یه کاری کنیم هدف امام زمانمون محقق بشه، هدف خداوند تو این عالم محقق بشه. اگر از این امکانات، از این داشته‌ها حسن استفاده رو داشتیم برای تحقق این اهداف، این میشه شکر عملی، میشه شکر واقعی. ولی اکثر انسان‌ها از این داشته‌هاشون استفاده می‌کنن برای خودخواهی‌هاشون، چجوری لذت بیشتری ببرم، چجوری کیف بیشتری کنم، چجوری سود بیشتر، قدرت بیشتر، ثروت بیشتر، شهرت بیشتر، چجوری هواهای نفسانیمو پاسخ بدم، اینی که میشه ناشکری. بعد خداوند میفرماید اگه شما تو اون مسیر را بیفتید، عاقبتش بده خب براتون. حتی اگر اینا رو هم میخواید، باید تو این مسیر باشید. حتی اگه دنیا رو هم میخواید، باید شاکر باشید. یعنی از این امکانات استفاده کنید برای تحقق اهداف خداوند و خلیفه خداوند. اونایی هم که دنبالش هستید تو این فضا بهش میرسید که براتون دلپذیرتر و خوش عاقبت تره. خیلی بحث شکر در قرآن جدیه، و خیلی قرآن و قلیل من عبادی الشکور، قلیلا ما تشکرون، شکایت میکنه از ماها که ماها خیلی تشکر درست و حسابی از این نعمتهای خداوند به جا نمیاریم، یعنی از اینا درست استفاده نمیکنیم اونجوری که خداوند میخواد، اونجوری که اتفاقا صلاح ماست. اگه ما اونجوری که خداوند میگه استفاده کنیم، به تمام اون چیزهایی که دل کوچکمون میخواد میرسیم و خیلی چیزهای بیشتر. منتها چه فایده وقتی انسان کوته بین باشه، کوته فکر باشه، فقط دنبال چیزهایی است که میخواد، به اونها یا نمیرسه یا خیلی کم میرسه و از خیلی چیزهای بیشتر محروم میشه. به همین سادگی. اگر کسی گندم بکاره، هم گندم برمیداره هم کاه، ولی اگر کسی کاه بکاره، گندم که برنمیداره هیچ، همون کاه هم برنمیداره، اون کاهی که میریزه زیر خاک هدر میره، میگنده، فاسد میشه. اگر کسی به خاطر اهداف عالی کار کنه، به اهداف کوچولو و بچگانه خودش هم میرسه، ولی اگر کسی به خاطر اهداف بچگانه کار کنه، به اونها یا نمیرسه یا خیلی کم میرسه، و از اون اهداف بالاتر که محروم میشه، دیگه این خیلی دیگه مصیبته. آیه 10: و قالوا اعزا زللنا فی الارض، و آنها گفتند آیا هنگامی که ما در زمین گم شدیم، یعنی مردیم، دفن شدیم و اصلا تو زمین گم و گور شدیم، بعد از مدتی بالاخره این جسدها تبدیل به خاک میشه، فقط یه جمجمه استخوانی چیزی از انسانها میمونه، اصلا بدن انسان پودر میشه، خاک میشه، گم میشه. الان خیلی از جاهایی که شهر محل سکونته یا حتی بیابانه، اصلا هیچ کس هیچ کاری باش نداره، مثلا ممکنه چند صد سال قبل، چند هزار سال قبل یه گورستان خیلی بزرگی بوده، الان شده یه بیابانی یا حتی یه خیابانی. خیلی تعبیر جالبیه، اتفاقا خوب میگن این کفار و مشرکین مکه، آیا هنگامی که ما در زمین گم شدیم، یعنی مردیم و خاک شدیم و مدت زیادی برمون گذشت و کلا گم شدیم، انا لفی خلق جدید، آیا آفرینش تازه ای خواهیم یافت؟ جالبه، حضرت رسول اون موقع هم که داشت معاد و اینا یاد میداد بهشون میگفت، میگفت شما در یک خلقت جدیدی میرید، در یک دنیای جدید. آیات قبل داشتیم هزار سال، در یک دنیایی که اصلا انگار هزار سال با اینجایی که هستید فرق داره، یعنی خیلی متفاوته، خیلی خیلی متفاوت. در یک خلقت جدید، بدن قیامتی انسان‌ها در قیامت بدن متفاوتی است نسبت به بدن دنیوی. در طول اون بدن دنیوی هست، یعنی اگر کسی یه فردی رو در قیامت با بدن قیامتیش ببینه میفهمه این کیه، چون اون بدن قیامتی در طول بدن دنیاییه. ولی خلق جدید، یه خلقت جدید، چهره‌های متفاوت، بدن‌های قیامتی، بدن‌هایی که حاصل عقاید و اعمال ما تو این دنیاست، بدن‌هایی که ما توی زیبایی یا زشتیشون مؤثریم. حضرت رسول هم حتما به اونها میگفت که شما در دنیایی که وارد میشید، در عالم کامل قیامت، لفی خلق جدید، در یک خلقت جدیدی، در یک فضای دیگری هستید، در یک عالمی با قواعد متفاوت. بعد اینا میومدن بدتر استبعاد میکردن، میگفتن ما گم و گور شدیم توی زمین، ما دوباره در یک خلقت جدید. بل هم بلقاء ربهم کافرون، اینا در واقع مرضشون اینه که میخوان دادگاه قیامت رو انکار کنن، بلکه ولی آنان لقاء پروردگارشان، دیدار پروردگارشان را انکار میکنن، یعنی میخوان با انکار معاد آزادانه به هوسرانی های خودشون ادامه بدن. اینا نمیخوان دادگاه قیامت رو انکار کنن، میان تو بحث معاد استبعاد میکنن، مستقیم روشون نمیشه که بگه بله دادگاه قیامت دروغه، ما میخوایم تو این دنیا ظلم کنیم، فساد کنیم، هر کاری دوست داریم انجام بدیم، به بقیه هم هیچ ربطی نداره. چون اینجوری بخوان صحبت کنن، اینقدر ساده لوحانه مستقیم اون منویات شیطانی درونیشون رو بگن، خب افکار عمومی بر علیهشون جبهه میگیرن دیگه. مثلا امروز که سیاسیون میان پشت تریبون که مستقیم نمیگن ما چی میخوایم، با نفاق، با دروغ، با درویی حرف میزنن. باید از لابلای گفتار و کردار و نیات و پیشینه و سبک زندگی و اینا ما در بیاریم این چه شیطنت هایی تو وجودشه و چه نیت های پلیدی داره، چه اهداف کثیفی داره. اونا هم همینجوری بودن، مستقیم نمیگفتن که ما دادگاه قیامت رو انکار میخوایم بکنیم، که هوسرانیامون رو ادامه بدیم، هر کاری دلمون میخواد انجام بدیم، جلومون باز باشه، در سوره قیامت داریم ان شاء الله میرسیم، بل یرید الانسان لیفجر امامه، میخواد جلوش باز باشه، هر کاری دلش میخواد بکنه. اینا نه اون دادگاه قیامت رو میخواستن انکار کنن، برای دنبال روی هوسرانیاشون میومدن اینجوری تو این حقیقت مسلم استبعاد میکردن. بعد قرآن تو این آیات قشنگ پته اینا رو میرزه رو آب، میگه ببین استبعاد اینا به این دلیله، این مرضشونه، به واسطه اون دارن استبعاد میکنن، قشنگ پتهشون رو میرزه رو آب، پاسخشون رو میده. آیه 11، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو حالا شما این مزخرفاتو بگی، هی انکار معاد کنی با اون اغراض پلیدی که تو ذهنتون دارید، انکار شما مانع تحقق اون برنامه های خداوند در عالم خارج که نیست. بگو فرشته مرگ که بر شما مأمور شده شما را میگیرد، یتوفاکم یعنی به تمامه میگیرد، همه وجودتون رو، روحتون رو، جانتون رو میگیره. ثم الی ربکم ترجعون، سپس شما را به سوی پروردگارتان باز میگردانند. حالا شما از این فرصت و مهلتی که خداوند بهتون داده سوء استفاده کنید، اینجوری شیطنت کنید، ولی اصل موضوع رو که نمیتونید عوض کنید، اون طراحی های خداوند رو که نمیتونید عوض کنید. اینجوریه، خداوند متعال به وسیله ملائکش برنامه هاشو اجرا میکنه. آیه 12، و لو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، و اگر ببینی مجرمان را هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان سر به زیر افکنده، یعنی تو اون دادگاه قیامت، میگن چی؟ ربنا ابصرنا و سمعنا، پروردگارا ما دیدیم و شنیدیم، چی رو؟ آنچرا که وعده کرده بودی، یعنی دادگاه قیامت رو، که اونجا چه خواسته ای دارن وقتی یه همچین فضایی میبینن؟ فرجعنا، پس ما را بازگردان، نعمل صالحا، با کار شایسته ای انجام دهیم، انا موقنون، که ما از یقین کنندگانیم، یعنی امروز دیگه یقین کردیم، امروز که اومدیم تو این دادگاه قیامت میبینیم واقعا راسته. شمایی که اینجوری دارید استبعاد میکنید، حواستون باشه یه همچین داستانی، یه همچین روزایی در پیش دارید، اونجا آرزو میکنید، آرزوی نشدنی ها، قبل از اینکه مهلتتون تموم بشه به خود بیاید. از آینده داره براشون میگه، یعنی سرکشی امروز شما باعث سرفکندگی آیندهتون خواهد بود. از ما گفتن، حالا دوست دارید نشنوید. آیه 13، ولو شئنا، و اگر میخواستیم، لاتینا کل نفس هداها، به هر انسانی هدایت لازمش را میدادیم، یعنی با اجبار. باز خداوند داره تاکید میکنه که ما میتونستیم با اجبار شما رو به راه بیاریم، اما بنامون رو اجبار نیست، بنامون اینه که به شما اختیار بدیم. ولکن حق القول مني، ولی چی؟ ولی من شما رو آزاد گذاشتم، اختیار به شما دادم، اون حق سخن، حق مطلب این است از ناحیه من که چی؟ که شما رو آزاد گذاشتم. شما اگه از آزادیتون، اختیارتون سوء استفاده داشته باشید، لاملأن جهنم من الجنه و الناس اجمعین، دوزخ را از جن و انس همگی پر کنم، با تاکید، سه تا تاکید، قطعاً جهنم رو پر میکنم، مملو میکنم از جن و انس، اونایی که از این اختیارشون سوء استفاده کردن، اجمعین، که البته طبق روایات دیگه خیلی ها میرن تو این جهنم، حسابشون صاف میشه اگر عنادی نداشته باشن، اگر مثلا جنایتکار بزرگی نباشن، جرمهای کلیدی انجام نداده باشن، بشه یه جوری باهاشون صاف کرد، خیلی ها تو جهنم میرن، البته نجات پیدا میکنن و خلود ندارن، یعنی بعد از مدتی نجات پیدا میکنن. خلود در جهنم مال عده خاصی است، اونایی که دیگه خیلی خراب کردن، دیگه اینقدر خراب کرده هیچ جوری نمیشه پروندهشو جمع کرد. این سران سیاسی دنیا هستن توی فضاهای بین المللی، تو فضای کشور 4 سال 8 سال رئیس بوده، مدیر بوده، وزیر بوده، اینقدر سیاست گذاری هاش فاسد بوده که گناه میلیون ها میلیارد ها انسان گردنشه، این چه جوری از جهنم نجات پیدا کنه؟ این تا ابد خواهد سوخت. اینایی که میشن سران سیاسی باید حواسشون باشه، فقط گناه خودشونو ندارن، گناه خیلیا با خودشونه، و چون گناه خیلیا با خودشونه اینا در جهنم ابدی میشن. اگه گناه خودش بود ممکن بود بعد مدتی پاک بشه بیاد اینور، ولی چون گناه دیگرانو به دوش میگیرن دیگه اصلا احتمال نجاتشون خیلی کم خواهد بود. البته نقطه مقابلش هم هست، اگر کسی در این موضع سیاسی قرار بگیره، اهل قسط و عدل باشه، دغدغش رشد فکری و فرهنگی، رسوندن انسانها به حکمت باشه، به عصر ظهور البته بهشتش هم عالی خواهد بود. اینجا میفرماید همه رو پر میکنیم، آیه 14، فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا، که بهشون میگیم پس بچشید این عذاب جهنمو به خاطر اینکه دیدار امروزتان را فراموش کردید، دادگاه قیامت رو جدی نگرفتید. انا نسیناکم، که ما نیز شما را فراموش کردیم، و ذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، و بچشید عذاب جاودان را به خاطر اعمالی که انجام میدادید. و مشخصه این عذاب جاودان دیگه مال کساییه که هر جوری حساب کتاب میکنن آخرش نمیشه اینا رو نجات داد، با کفر از دنیا رفته، با عناد از دنیا رفته. این آیاتی که گذشت در رابطه با کیا بود؟ معاند دیگه، یعنی با تمام وجود در مقابل حق عناد داره، حق داره بهش عرضه میشه، هی داره رد میکنه، این تا ابد در آتش دوزخ خواهد بود. و آیه 15 که دیگه سجده واجبه داره، هر کس میشنوه باید اینو حتما سجده کنه، که انشالله شما هم انجام میدید، انما یؤمنو به آیاتنا، این است و جز این نیست، تنها کسانی که به آیات ما ایمان میآورند، الذین اذا ذکروا بها، که هر وقت این آیات بر آنان یادآوری میشود، خوانده میشود، ذکر میشود، خروا سجدن، به سجده میافتند، و سبحوا بحمد ربهم، و تسبیح به حمد پروردگارشان را به جای میآورند، و هم لا یستکبرون، و تکبر نمیورزند، استکبار نمیورزند، حقی که بهشون عرضه میشه بدون استکبار، بدون لجاجت، بدون سرکشی اون رو میپذیرند، که البته در سجده از کاری گفته شده، اگر آدم اونا رو بدون انجام بده خوبه، حتی اگر ذکری هم گفته نشه، حتی طرف قبله یا داشتن وضو، هیچ کدوم اینا شرط نیست، فقط همون سجده موضوعیت داره، که انشالله اینو انجام میدیم، و انشالله خداوند ما رو از متواضعان به درگاه حق، مؤمنان به آیات الهی، حق طلبان، حق پذیران، از این هم لا یستکبرون قرار بده. سجده که انسان میکنه یک نماده، که یعنی خدایا من در برابر تو استکبار ندارم، من حقی که به مرز میشه، وقتی فهمیدم حقه، احراز کردم حقانیتش رو، در مقابل اون حق هیچ استکباری، هیچ تکبری ندارم. ان شاء الله خداوند به ما توفیق بده به نور این آیات به گونه عمل کنیم که وقتی امام زمانمون میاد حق رو به اون عرضه میکنه دقیقاً همین گونه باشیم، بدون ذره استکبار حق رو بپذیریم، که سعادت دنیا و آخرت جز این نیست ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای